بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام. سلام میکنم به همه دوستان عزیزمون، بیننده های خوب، شنونده های نازنینمون. از قدیم و ندیم میگویند دست بالای دست بسیار است، دست بالای دست ها، اما دست مشکل گشای کرار است. انشالله لحظات زندگی هممون منور به نور امیر مؤمنان علی علیه السلام باشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. از امروز هم برنامه ما حال و هوای امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو داره. ماه ذیحجه، ماه ولایت هست، ماه امیر مؤمنان هست و انشالله قرار هست که بیشتر به حضرت بپردازیم انشاءالله. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، امروز خیلی مبارکتون باشه انشاءالله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان شنوندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم و تبریک ویژه عرض میکنیم ایام حلول ماه ذی‌الحجه که ماه ولایت، ماه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. انشاءالله از خدای بزرگ عاجزانه می‌خوایم که سر سوزنی از حق مولا علی علیه السلام رو معدا بکنیم، عزیزان ادا بکنن
انشاءالله.
و امروز هم که روز اول ماه هست، نماز اول ما، صدقه اول ما، کارهای خیر اول ما رو انشاءالله عزیزان فراموش نمی‌کنن و روز جشن ازدواج مولا امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیها السلام.
چه روز مبارکی آقا، خیلی مبارکتون باشه.
خیلی مبارکی آقای شریعتی عزیز. حالا فرصت باشه ما در عالم ازدواجی به این میمنت و با برکتی نداریم. ازدواج ها معمولا یک طرفش معصومه، ولی ازدواج حضرت امیر با حضرت زهرا هر دو معصوم کاملن، صدیق کاملن، در حد اعلا هستن.
اونم یکیش امیرالمؤمنین با اون عظمت، این برش هم حضرت صدیق.
رضا فرمود امام صادق علیه السلام اگر حضرت علی علیه السلام به خدا خلق نمی‌کرد، حضرت زهرا کفو و همتایی در عالم نداشت. اینکه دو معصوم با هم ازدواج کردند و نسل سرور عالم و فخر انبیا پیغمبر ما به برکت این ازدواج پر خیر و برکت پایدار مانده و از این نسل 11 امام به وجود آمده که یکیش امام حسن، یکیش امام حسین، یکیش امام زمانه. یعنی واقعا از سرور و شادی آدم در پوستش نگنجه جا داره به برکت اتصالی که ما به این خانواده داریم. و جا داره که بعد از قرآن هم انشاءالله عزیزان دقت داشته باشن، ما در این باره این ماه و مخصوصا دهه اول ما
و مناسبت
و مناسبت های ما اشاراتی داریم
انشاءالله.
و از صمیم دل واقعا تشکر میکنیم آقای شریعتی، عزیزانی که برنامه سمت خدا رو پیگیری میکنن، پیام های بسیار بسیار خوشحال کننده ای که عزیزانی که میگن 5 سال صاد مالک ما اجاره رو اضافه نکرده، با اینکه تورم خیلی گاهی فوق‌العاده شده مثلا در اجاره خانه، یا مثلا صاحب خانه ما به خاطر اینکه ما بچه دار شدیم چند ماه از ما اجاره نگرفته.
باریک الله،
یعنی واقعا خدا خیرشون بده. خدا بنده که ناچیزم اینقدر خوشحال میشن. حالا ببینید دل اهل بیت، دل امام رضا، دل امام
رضا، من دست تک تکشون رو میبوسم و صمیمانه تشکر میکنم ازشون که تو این شرایط تو این شرایط هم برسیم.
بله، چه بسا صاحب خونه خودشون احتیاج دارن،
بله،
ولی این رحم کردن خدا رحمت الهی رو به ما جذب میکنه. من تشکر میکنم، ما هم دستشون رو میبوسیم.
خدا خیرتون بده. داشتم میومدم چند تا ماشین عروس دیدم، گفتم چه اسم سلیقه‌ای که خیلی ها امروز رو برای جشن عقد و عروسیشون انتخاب میکنن. انشالله مبارک همه ی دختر خانم ها با پسرهای عزیز و نازنینمون باشه. خیلی خوب، چی برامون آوردید ها جای فرحزاد امروز؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین. یعنی من کیف کردم که شما این جمله رو اول صحبتت خوندید.
خب الحمدلله.
الحمدلله. این یه شعاری برای ماه ذی‌الحجه معین کنیم که هر کجا میرسیم میبینیم، یا رسانه منبرها مثل صلواتی که اول اخبار نوشته
بله. میشه، مثل نشان ما،
یه نشان ما را. بله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه من بعده.
الحمدلله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
از صحیفه میفرمایید،
ولی اینکه از صحیفه هم بیرون نریم، در این حال برمیگردیم به مباحث امروز و جشن ازدواج مولا علی علیه السلام و حضرت زهرا علیها السلام. ما همون دعای هشتم رو که گفتیم 44 مورده که امام سجاد به ما یاد میده به خدا پناه ببریم، از خدا کمک بخوایم،
از اون رذیله های
از اون رذائل، از هیجان حرص، از شدت غضب، از غلبه حسد که هفته قبل مفصل گفتیم بازخورد خوبی هم الحمدلله داشت. خیلی ها نوشتن ما با خودمون مبارزه میکنیم. مرحوم مجلسی میگه که اصلا کسی اعمالم نکنه رذیله حسد خودش یک گناه بزرگیه، حرامه. این که از زمین خوردن دیگری ما خوشحال بشیم، رقیب ما پیشرفت کنه ناراحت بشیم، به اصطلاح این خوب نیست. یعنی انسان باید واقعا آدم حسود خوشی، لذت، راحتی دنیا آخرت رو از دست میده و در قعر جهنم همین الان هم خودش رو عذاب میده، بعدم تو آتش میسوزه. یک داستان زیبایی تو تاریخ نقل شده، شهید مطهری نقل کرده، خیلی عجیبه که آدم حسود حاضر خودش رو نابود بکنه که طرف پیشرفت نکنه. یا چرا طرف پیشرفت میکنه؟ با خدا در جنگه، با قضا قدر خدا در. چرا خدا به او داده به من نداده، به او زیاد داده به من کم داده؟ خیلی هم تو خانواده رایجا، یعنی دو تا خواهر دو تا بر هم دیگه نمیتونن ببینن، عروس و مادر شوهر که از عهد بوق به قول من دعوا بوده بینشون. چرا؟ حسادته، بشکافی حسادته. یعنی مادر میگه این پسر من بزرگش کردم، شیشتونگ باید حواسش به من باشه.
حتی همیشه هم اینجوری نیست، نه خیلی از مادر شوهرها هستن.
بله نه اون ما هیچ کلی نمیگیم، بله میخوام عرض بکنم اونایی که دعوا
در عرف وقت
اونایی که دعوا هستن، من عذر میخوام، نه اینکه بگیم همه اینطورن. بعضیا هم عروس رو مثل دختر بیشتر از دختر، بعضیا داماد رو بیشتر از پسر، اون قبوله، ولی میخوام جایی که استفاده
اون جایی که مشکل هست،
مشکل پیدا میشه چیه، ریشه یابی بکنیم، بریم خلوت خودمون ارزیابی بکنیم. مادر یک کمی این آقا به خانومش خیلی میرسه بهش برمیخوره، یا این آقا به خانومش خیلی میرسه به مادر برمیخوره. چرا باید به اون برمیخوره؟ اصلا باید مشوق باشیم بگی به مادرت هر چی بیشتر برسی به من رسیدی. خانوم بگه
بله،
مادرم بگه هر چی به خانومت برسی به من رسیدی، من و تو نداریم، اصلا همدیگه تشویق کنیم. ولی ما فراوان پیام داریم، دعوای خانوادگی داریم که میگه من مادرمو نمیتونم مسافرت ببرم، به خانومم برمیخوره.
دو تا من مقابل هم
منه. این ریشه شک نکنید حسادت، این هیچ شک نکنید، حسادت رذیله بسیار خطرناکیه، باید باش مبارزه کرد با خواست خدا، با تقدیر. از این که دیگران گفتیم حضرت یوسف هم زیبا خدا خلق کرده، چرا ما باید تو چاهش بندازیم؟ چرا باید نابودش بکنیم؟ این تیکه تاریخ خیلی جالبه که حسود خودش حاضر نابود بکنه. شهید مطهری نقل کرده در زمان یکی از خلفا دو تا همسایه بودن با هم زندگی می‌کردن، یه همسایه وضعش خیلی خوب بود، پیشرفت می‌کرد، اینا این بنده خدا یکم عقب افتاده بود، تا به دیدنشو نداشت، به هر شکلی می‌خواست اون از بین ببره ولی نمیتونست کاری بکنه. شیطان بهش این رو یاد داد، رفت یک غلامی خرید، به غلام خیلی محبت کرد، اینقدر بهش محبت کرد و اینا که تسخیر بکنه و هر چی بهش عمل می‌کنه. بعد از اینکه بهش خیلی محبت و احسان کرد، گفت من یک خاص احسان من به خاطر یک کاریه که. گفت چیه؟ گفت من همسایه‌مو نمیتونم ببینم، میخوام اعدام بشه، نابود بشه، ولی اگه ما دست به کار بشیم ما رو ممکنه پیش آمدی بشه، ولی یک نقشه من کشیدم شما اینو پیاده کن. گفت چیه؟ گفت شب تو تاریکی با هم دیگه میرین رو پشت بام همسایه، این کارت این تیغ رو بهت میدم، سر منو ببر، منو بکش که به عنوان قاتل همسایه ما رو بگیرن زندان بکنن اعدام بکنن. آدم حسود
عجیبه،
یعنی حاضر خودش نفله بشه که طرفی که پیشرفت میکنه
زمین بخوره،
زمین بخوره، نابود بشه. آدمی بوده که گفته من سم میخورم که به گردن فلانی بندازم فلانی رو نابودش بکنه. اینا همطور هر چی غلام گفت من همین خواسته است تو دارم، من تربیت کردم برای همین کار، وادارش کرد، اینا مجبور شد، بردش شبانه تو تاریکی پشت بام همسایه، سر اربابشو برید، کارد و چاقو رو گذاشت، خونالود، فردا آمدن دیدن که نیست و کی است و اینا، جسدشو پیدا کردن پشت بام همسایه، آمدن صابخونه بدبخت همسایه بیگناه رو گرفتن، خواستن اعدامش کنن. این غلام دید که ناجوان مردیه که افشا نکنه، آمد گفت حقیقتش اینه، من این کارو کردم
و خودش از من خواست
و خودش خواست اینطوری، بعد اونم آزادش کردن و رفع اتهام شد. ببینید حسد با صاحبش چی کار میکنه؟ اصلا خوشی نداره، آدم حسود خوشی نداره، راحتی نداره. با حسادت هامون هر چقدر که میتونیم مبارزه بکنیم. مورد دیگه که در این دعا ما به خدا پناه میبریم از ضعف صبر، کم صبری. الان ببینید مشکلات خیلی خانواده ها، مشکلات اجتماعی ما، صبر دارن کمه، صبر باید زیاد باشه،
تحملمون کم شده دیگه،
آستانه تحملمون کم شده بهم. یعنی حالا خانم یه حرفی میزنه، آقا یه حرفی میزنه، مطلقی به ما میگن، تو فضای مجازی یه چیزی میفرستن، همه چیز سر یه پیام، سر یه کلیپ به هم میریزه. چرا اینقدر صبر بیش از 100 مورد در قرآن واژه صبر آمده؟ بیش از 100 و حدود 20 بار امر به صبر، اسپروس، در یک آیه قرآن دو بار اسپرو صابرو، اسپرو صبر شخصی، صابرو اجتماعی،
همتون با هم
با هم بکن. چه در مسائل اجتماعی چه در مسائل شخصی، گو اگه صبر نکنم چه کار بکنم؟ یه کسی تو نهج البلاغه فرزندش مرده بود، حضرت فرمودن اگه صبر بکنه هم اجر دنیا هم راحتی داره هم آخرت داره، اگه جزع فرض بکنه داد و فریاد بکنم خودش از میون هم اجرش پامال کرده،
سختی هم به سختیش اضافه
میشه. حالا یه مشکلاتی میشه حل کرد، دادم حل، ولی مشکلاتی که نمیشه حل کرد صبر نکنم چه کار بکنم؟ صبر اونقدر مهمه که خدا چک سفید به صابرین داده، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. آدمایی که تو انجام واجبات و انجام تکلیف صبر میکنن، هزار بار بهش پیشنهاد رشوه میده ولی از خدا میترسه نمیگیره، هزار راههای در رو داره که کلاهبرداری بکنه، قش در معامله بکنه، خیانت بکنه ولی نمیکنه، خیلی جا هست. صبر در ترک معصیت، صبر در انجام وظیفه، صبر در مصائب بلاها. الان واقعا یا آقای میگه مردم ایران واقعا خدا یه ضرب اینا رو ببره بهش حقشونه، چون اینقدر تحریم هایی که و فشار هایی که و ضعف جنگ روانی که به مردم ایران وارد شده،
مصائب و سختی هایی که دارن تحمل میکنن،
من اصلا واقعا سر در نمیارم آقای بالا اینایی که تو سیاست و اقتصاد هستن، مردم عراق این همه فشار دیدن ولی قیمت دینارشون الان معادل دلار شده. زمان صدام اینقدر پول چاپ میکرده ولی نمیدونم چه سوء مدیریتیه که اینقدر پول ما بیاردش میشه، سکه اینقدر بالا میره، جنگ روان، این فشارهایی که میبینن واقعا حقشون خدا بی حساب اینا رو ببره بهش. یعنی واقعا خیلی
گردنه ها رو همین
این گردنه اگه این فشارها رو رو هر کشور دیگه بیارن، اگه این فشارها رو عربستان دو ماه میپکه،
بله
رو چین بیارن، رو شوروی، فشارهای فوق العاده است از اجانب، از دشمن،
و بخش عمدش هم همون ایمان و باور و صبر مردم،
صبر واقعا در هر موردی شهید میدن، جانباز میدن، مال میدن، جان میدن، حالا هر فراخوانی میکنه باز بیچاره برای اهل بیت خرج میکنن. خب این میخوام عرض میکنم صبر چاره نیست. اون عرض کردم مشکلاتی که میشه حل کرد، مشکلاتی که مردم میتونن به مسئولین تذکر بدن، علما میگن، ما هم میگیم، همه میگن، فکر نکنید ما بارها همه هفته داریم عرض میکنیم، ما یک سر سوزن از هیچ مسئولی، از هیچ ظالمی تایید نمیکنیم، تعریف نمیکنیم، ولی میگیم خودمونم یه کمکی بکنیم، خودمونم به هم دیگه رحم بکنیم، و این رحم ما باعث میشه که خدا هم بلکه انشالله به ما رحم بکنه. در هر صورت این صبر اونقدر مهمه که خدا اهل صبر رو چک سفید داده، میگه اونایی که در سختی ها از خدا بر نمیگردن، از دین، آخه بعضی هستن اینا رو گردن خدا پیغمبر میذارن، میگه من دیگه نماز نمیخونم، از دین رو در 14 معصوم ببینه.
تو اینجور مواقع جا متاسفانه دیواری کوتاه‌تر از دین و اهل بیت و خدا آره. پیدا نمیکنه.
آره. در صورتی که قطعا اینا تقصیر دین نیست، تقصیر مکتب ما نیست، تقصیر اهل بیت نیست، حالا یک مسئولی حتی ممکنه تو این لباس باشه کار خلاف بکنه، این نمیشه گردن دین گذاشت، گردن اهل بیت گذاشت، گردن قرآن گذاشت. اینا رو باید حسابشون رو جدا بکنید. دین نمونه و نمادش 14 معصومن، اهل بیتن، خدشه در اونا نیست، ولی بقیه ممکنه اشتباه بکنن یا تعمدن کار بدی بکنن.
بله.
امام رحمت الله علیه بیانی ازشون دیدن که خیلی جالب بود برای من، خیلی جالب بود، تو فضای مجازی هم من هر کجا بلد بودم گذاشتم. امام فرمودن که من از دشمنای خارجی نمیترسم، ولی چند چیز است که میترسم، یک از داخلی ها، یکی زیه روحانیت، زی طلبگی، که زاهدانه همه علماء ما زندگی کردن و دنیا دنبال دنیا نبودن، دنبال ریاست نبودن، و این حفظ کرده روحانیت. یه وقت روحانیت ما دنبال ریاست طلبی، جمع‌آوری، اشرافیگری و امثال اینا نره، این خیلی خطر جدیه. فهمیدن چیزی که آفتی که این انقلاب رو زمین میزنه اشرافیگری، دنبال دنیا رفتن، دنبال تشریفات، تجملا زمین میزنه. چقدر نکته بین بودن، ریز بین بودن امام رحمت. میگه آمریکا نمیتونه ما رو زمین بزنه، ولی ما خودمون میتونه خودمون زمین بزنیم
اگر مسیرمون اینجوری
این بشه. یکی دنبال دنیا و ریاست و پول و مال. ما حدیث داریم که العلماء یا الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. فقها، علما، نماینده خدا، نماینده پیغمبرند، مادامی که دنیا طلب نشدن، دنبال ریاست و پول و مقام نرفتن،
رفتی اون وردی که تموم
شد، شما میشین مثل بقیه. چه فرق کرد؟ امام ببینین خطر رو اون موقع حس میکردن، هست تو پیام ها بزنم.
بله شنیدم من.
یکی دیگه هم نکته قشنگ فهمیدن. دوم چیزی که من میترسم اختلاف، که اختلاف ها باعث میشه که این نظام و اسلام و مکتب از هم پاشیده بشه.
یعنی تا وقتی که همدلیم، تا وقتی کنار هم هستیم، توی مسیر هستیم، هیچ کسی نمیتونه به ما آسیب
بزنه. مثال قشنگی امام زمان فرمودن اگر مثلا کامیوندارا مثلا مشکل پیدا بکنه، همون صنف کامیوندارا مشکل پیدا میکنه. اگر مثلا صنف دکترا مشکل پیدا کنه، همون صنف. ولی علما اگه با هم به تیپ هم بزنن، امام جماعت این مسجد با تمام مأمومها، چون اینا رهبرن، پیشوان، تمام این محل با اون محل می جنگن، این شهر با اون شهر می جنگن، این فرق میکنه با دیگران. اینا سرپرستن، مدیرن، مسئولن، فرق میکنه. این دو چیز رو امام واقعا پیش بینی کردن، درسته. واقعا این رو باید خیلی باید ماها مخصوصا مواظب باشیم. در هر صورت اینقدر صبر کردن مهمه که خدا میفرماد اهل صبر بدون حساب کتاب میرن بهش. امام باقر علیه السلام فرمودن ان اهل الصبر يدخلون الجنه بغير حساب. و این روایت هم حالا وقتمون خیلی کمه، امروز اگه وقت به ما بدن خیلی خوبه. عرضم به حضور شما که
مشخصه که کلی مطلب واسه
مطلب زیاد داره، وقت کم میاد. چند معصوم این روایت رو فرمودن. من برای اونایی که واقعا تو این بحران ها فشار میاد بهشون، ولی از دین، خدا، پیغمبر، از اصل دین بر نمیگردن، اون دینشون رو، حدیث داریم در آخر زمان حفظ دین مثل آتش گداخته کف دست، خیلی سخته.
صبح با دین میره، زور بیدین.
بله بله بله، خیلی سخته. یعنی ریزش ها، ما این که گفتیم نماز ماضی قدر، شما ممنونم تشکر، پنج هفته تذکر دادید، اونایی که این نماز ماضی قدر میخونن عاقبت به خیر میشن، پایان کارشون با ایمان از دنیا میرن. چند معصوم این حدیث نقل شده که امام صادق فرمود، پیغمبر خدا فرمود من بتلی من المؤمنین به بلاء فصبر علی کان له مثل اجر الف شهید. اگر یک مؤمنی، دوست اهل بیتی، فشارهایی که میاد، جسمی، روحی، مالی، اقتصادی،
تمام اون ابتلاعاتی که تو زندگی گرفتار،
خدا بلا رو برای دوستانش میفرسته، بخوان یا نخوان. پیغمبر امام بالاترین ابتلاعات رو داشتن. میفرماد کسی از مؤمنین بلای خدا به جونش بفرسته، امتحانش کنه، گرفتارش کنه، و در اون بلا پیروز و سرفراز صبور باشه، گلایه نکنه، شکایت نکنه، موفق باشه، ثواب هزار شهید.
خیلی زیاده،
خیلیه. هزار امام پیغمبر مبالغه ندارن، از چند معصوم حدیث دیدم مبالغه ندارن، ثواب هزار شهید. هزار. چرا؟ شهید میره میدان جنگ، در یک لحظه یه گلوله بهش میخوره، به ملاقات خدا میره، ولی این آقا یا خانم با ناهنجاری‌های فردی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی باید
همش داره مبارزه میکنه،
روزی چند بار باید شهید بشه. یعنی اینجا باید رشوه نگیره، اینجا با نامحرم تماس نگیره، اینجا دندان رو جگر بذاره، اینجا خجالت خانواده‌اش رو بکشه، اینجا اجاره
شده، همش میدان جهاد.
جهاد جهاد اکبره، اون جهاد اصغره. این مهمه. انسان میره شهید میشه، راحت میشه، به شهدا میانبر میزنن، میرن، خیلی مقام دارن. ما حدیث داریم که هر چیزی ما فوقش بر رو نکیس الا قطره‌ای که از انسان شهید میشه، خدا همه گناهش. ولی این جهاد اصغره. ولی میگه اگر کسی ابتلاعات روزگار رو تحمل کنه، شوهر بد اخلاق، زن بد اخلاق، مشکلات اقتصادی، از پایین، از بالا، فامیل، دوست، بازم صبوری، صبور دین و ایمانش از دست نمیده.
شاید همینجاست که میگن دیگه وقتی صبر کردی اولئک صلوات من ربهم.
خدایی که به پیغمبر صلوات فرستاده، در قرآن به اهل صبر صلوات، نه یک سلام، صلوات جمع اومده، و رحمت و اینها هدایت شده هستند. این حدیث رو واقعا انشالله تو کانالم میذارن. من ابتلی من المؤمنین به بلائن، ابتلاعاتی که بهش برسه صبر بکنه، ثواب مبالغه نیست، گزاف نیست، آب قاطیش نکردن، ثواب هزار. مثلا جانبازای عزیز تنه میشنون، خانوادهایی که جانبازا رو حفظ نگه میدارن، مادرها، همسرها، اولاد، حتی شیمیایی یا ضعف اعصاب داره، اینا ثوابش از اون شهید بالاتره. خب اون شهید شد، راحت شد، یک عمری پا نداره، قطع نخواه، دست نداره، چشم نداره،
خیلی سخته،
هم برای خودش هم برای اطرافیاش. ثواب هزار شهید داره، هزار شهید.
و خدا میدونه که آجای فرزاد به تعبیر آجای حسینی عزیزمون، ما با همین باورا داریم روزا دارم سر میکنم.
همینطور اگه این باورا نباشه که مثل بقیه میپکن کودتا
آدم کم میاد.
بله واقعا این صبوری، خدا صبر رو نگیره. حدیث داریم صبر به منزله سر در بدنه، هم بدنی که سر نداره یه لحظه هم زنده نمیمه، حیات نداره، قیمت نداره. میفرماید مؤمن صبر به منزله سر در بدن است و رأس ایمان صبره. خب ما گفتیم وقت کم داریم، من حیفم میاد امروز چون روز جشن ازدواج مولا امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت زهرا مرضیه سلام الله علیه ما هست که با شکوه ترین ازدواج عالمه، ازدواج آسمانی، یعنی از آسمان بریده شده، خدا این رو منعقد کرده که حضرت زهرا برای حضرت علی و حضرت علی برای حضرت زهرا سلام الله علیه ما. ببینید من از همین جای گریز بزنم، صبری که این همه سفارش کردیم، اگر نمونه صبر رو شما میخواد ببینید، در وجود امیرالمومنین و حضرت زهرا تجلی کرده. اصلا ما آیه قرآن داریم چرا اینا امام شدن، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا. شاخصه مهم امام معصوم اینه که چون صبر داشت. امیرالمومنین از روز اول در رکاب پیغمبر تمام فشارا و اذیتا رو تحمل کردن، در جنگ ها تحمل کردن، با حضرت زهرا زندگی کردن، فقر و نداری، حالا نمونه ازدواج رو عرض میکنم، صبر رو تحمل کردن. بعد از حضرت زهرا چقدر صبوری کردن، بعد از پیغمبر چقدر ریسمان به دستشون بستن، همه اینا صبر، صبر، صبر. ما مدیون صبر امیرالمومنین هستیم.
کوه صبر،
کوه صبر،
خود صبر بوده حضرت.
تو روایت داریم که حضرت زهرا علیه السلام گریه میکردن گاهی برای حضرت امیر، فرمودن که سید من چرا گریه میکرد؟ به خاطر مظلومی شما. فرمود اینها در ان ذالک لقلیل لصغیر فی ذات الله، در راه خدا این مصائب کوچیکه، یعنی برای خدا که شد، خدا که با در میانه که آمد، اینا هم کوچیک، قابل تحمله، هر چیزی در راه خدا قابل تحمله. ببینید چون حالا من خیلی دوست دارم یکی از کارشناسا یا خود بنده، حالا صحیفه و نهج و بلاغه رو هیچ وقت ما نباید دست بده، محور ازدواج و محور خانواده و محور ازدواج آسان
که خیلی هم مهمه،
خیلی مورد ابتلاست،
و چقدر نیاز داریم توی
هم نیاز داریم، و واقعا همجوری که آقای حسین قمی هم بارها فرمودن، 12-13 میلیون الی 15 میلیون زوج جوانی که وقت ازدواجشون شده، خیلی هم گذشته، خیلی هم گذشته. من یه شوخی اینجا نمیدونم جا داره بکنم یا نکنم، من خودم 19 سالگی ازدواج کردم، ولی بازم پشیمونم، دیر ازدواج کردم.
19 سالگی هم دیره.
دیر، آره. یعنی واقعا ازدواج خیلی سن رفته بالا و واقعا قوقا و محشره.
به نظرم آدم باید به موقع ازدواج بکنه دیگه، وقتش که رسید.
جبرئیل به پیغمبر گفت که میوه وقتی که میرسه باید چیده بشه، قبلش خام و کال ناپخته است، بعدش هم فاسد میشه، در وقتش باید. الان انجیل، انگور، گلابی، سیب، هر چی وقتش نچینی فاسد میشه.
بله.
قبلش هم که خامه، در وقتش، تایم مثلا 18 سال تا 25 سال دیگه حد
زمان مناسب ازدواج.
در اصل ببینید حالا درباره ازدواج حضرت امیر و حضرت زهرا نکته‌ای رو عرض میکنم، یه موضوع مهمیه، یعنی رسانه‌های ما و علمای ما، مراجع ما، بزرگان ما باید فکری برای ازدواج جوان‌ها بکنن، حکومت ما در رأسش، مسئولون ما. ولی مشکلی که من فکر کردم که مهمترین مشکل ازدواجه، که البته خب مشکلات بیکاری هست قبول داریم، مشکلات
مسکن هست،
مسکن هست قبول داریم، مشکلات حاشیه‌ای هست قبول داریم،
اقتصادی.
ولی تو این همه مشکلات بنده فکر کردم یکی از مهمترین مشکلاتی که دست خود ما هم هست، سختگیری های هم خود دختر پسره و هم سختگیری های خانواده هست. سخت میگیرم، یعنی اولا مورد ازدواج خودش یه پروسه‌ای شده که حالا میخواد انتخاب کنه، آقا میگه که بعد مثلا امام زمان اگه دختری داشته باشه و اگه مثلا دختری باشه چنین باشه، زیبا باشه، چی قدش، سر یک قد و قواره، سر یک زیبایی، سر یک اینکه تحصیل کرده یا تحصیل، هزار تا شرایط میذاریم. حالا اون برش هم همینطور، دامادی که میاد چنین باشه، چنان قدش، قوارش، پولش، پوزش، این سختگیری ها واقعا بیجاست. یعنی خیلی سخت، شرایطی که اولویت اصلا نیست. ما در اسلام دو تا شرط مهم تو روایات ما بیان شده، من جا اکم ممن ترضون خلقه و دینه فزوجو و الا تکن فی الارض فتنتون و فسادون کبیر.
اخلاق و دینداری
مهمترین شاخصه ای که من آتش میگیرم. آقای شریعتی عزیز، یکی از رفقای ما میگفت، خانواده ثروتمندی هستند در اصفهان، میگفت شاید 50 مورد برای برادرم رفتیم خواستگاری، هر کجا که رفتیم داماد رو ندیده، گفتن چقدر پول داره، قیافش چجوریه، مدرکش چیه، یکی نپرسید اخلاق داره، ایمان داره، نماز میخونه، آدم هست یا آدم نیست. من با آدم، من با پول میخوام، ماشین داره، همش سوال مادی بود. اصلا ببینید امام ها 14 معصوم پیغمبر از این ور میره، ما از این ور میریم، ما رو آدمیت طرف هیچ شرط نمیذاریم، فکر نمیکنیم.
یا برای همینه که متاسفانه آمار و طلاق رفت اینقدر میره بالا. اصلا
پول، پوز، مدرک، اسم، رسم، عنوان،
میری وارد زندگی میشی.
شما الان هر آدم ثروتمندی پول و پوز داره بره هر کجا فوری بهش دختر میدن، ولی با مؤمنترین، با تقواترین، با اخلاقترین آدم ها بره هم 70 جا ردش میکنه.
گفت اگه دین داشته باشه و دخترت رو دوست داشته باشه که فبها.
احسن.
اگر نداشته باشه لاغر ظلم نمیکنه.
ظلم نمیکنه. باش میسازه. میدارش میکنه. ببینید شاخصه اول میگه خلق، اخلاق خوب. حتی خلق بر دین مقدم شده تو این روایت، شاید همین یه مورد باشه بر دین مقدم، البته خلق با دین یکیه ولی مقدم شده، چون الاسلام حسن الخلق بر دین. اگر یک انسانی با یک مسیحی غیر مسلمان هم ازدواج بکنه ولی خوش اخلاقه، میتونه زندگی کنه. حالا ازدواج با اهل کتاب رو بعضی از علما و فقهای ما دائمش هم جایز میدونن، غیر دائمش که همه جایز میدونن. عرضم به حضور شما که میخوام بگم انسان اگه طرف ما حتی مسلمان نباشه ولی اخلاق داشته باشه،
اون حسن خلق زندگیش رو
میشه زندگی کرد، ولی اگر مسلمانیه که اخلاق نداره نمیشه زندگی کرد.
بله.
اخلاق شرط مهم اوله، بعدم دینداری، یعنی باید پابند باشه، با تقوا باشه، اگه تقوا داشت آزار نمیده، شکنجه نمیده، کار خلاف نمیکنه.
بله.
باز عرض کردم چیزی که خیلی دست و پاگیره، پیغمبر ما فرمود بهترین ازدواج ها کدوم ازدواجه؟ برترین و بهترین ازدواج ها
دارم معیار میدن اصلا.
بله. خیر و نکا ای سروه، اون ازدواجی که توش سختگیری نباشه، تو بله برونش در جنگ و دعواز، سر خریدها دعواز، سر خرید طلا دعواز، سر خرید حلقه دعواز، سر خرید جهاز دعواز، باید چه جنسی باشه، خارجی باشه، چی باشه، همه شده دعوا. گفت یه زنگ گرفتیم تمام خانواده متلاشی شده، نوه‌هامون هم رفتن زیر قتل. آخه این چه ازدواجیه؟ این تشریفات، این تجملات، این چشم و همچشمی ها، به رخ هم کشیدن، جهاز رو بیان همه ببینن، چرا فلان مثلا چیز آشپزخونه کمه، فلان کی گفته بیان ببینن، کی گفته به نظر بدن همه، کی، هیچ کس نمیتونه دل همه رو شاد
مثلا جای رسم و رسوم های وقتایی سبز میشه آدم همینجوری حاج و واج
میمونه، میگم کی اینا رو در میاره نمیدونم، یه فلان مثلا خاله قمر یه جای معذرت میخوام در آورده، این باب شده همه باید این کارو بکنن، باب شده همه باید این کارو بکنن. یعنی اگر شما بخوای فرد آینه شمدون نگیری، تمام 80 میلیون بر علیه قیام میکنن. یکی از فامیل بستگان دور ما شاید 40 سال قبل گفت من پا تو کفش کردم، گفتم هر چی میگید میخرم، همه لباس، ولی آینه شمدون نمیخرم، تمام فامیل بر علیه من قیام کرده.
الله،
چرا آخه تلس برای خودمون
کجا داریم میریم،
کجا واقعا یعنی یک بار سنگین، بار سنگین که رو دوش گذاشتیم، هن 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 میکشیم، غرض و غوله که حتما مبلمان باشه، پرده کذایی باشه، یخچال 15 میلیونی باشه، حالا اون موقع مثلا 2-3 میلیون، کی گفته اینا رو، کی گفته آخه کدوم یه وقت داری، اونم به اندازه ما میگه.
بله.
که باعث نشه دیگران هم تو زحمت بیفتن. اگر نداری کی گفته؟ آیه حسین قمی شاید بارها فرمودن که حالا سال گذشته که قیمتو به هم نریخته بود، با 5-6 میلیون مسئول صنف اصناف قم که سرپرست اصناف لوازم خانگی اومد، گفت من با 5 6 میلیون تمام ضروریات زندگی رو میدم، حالا نه 10 میلیون، حالا نه 15 میلیون، اما شما برای هر کارش میخوای بری قرضغله تا خیرخیر قرض که چطور بشه؟ گاهی پدر مادر خودشون اون لوازمو ندارن ولی برای دخترشون میخوان تاقچه بالا بذارن. بهترین ازدواج آسانترین ازدواج هاست، راحتترین ها، سختگیری ها، چشم و همچشمی ها، خودمون به دست خودمون داریم مشت به خودمون میزنیم، خودمون داریم آویزان میکنیم بر ناله،
خودمون داریم به زحمت میندازیم، به تکلف.
تکلف، این تکلف که گفتی پیغمبر ما فرمود انا و اتقیا و من امتی برعا و من التکلف. من و پرهیز، اونایی که تقوا دارن، دین دارن، یعنی پیرو به پیغمبرن، از تکلف بیزاریم. ببینید
آسون بگیریم،
آسون بگیریم. خیلی حرف دارم، نمیدونم امروز به ما وقت میدن یا نمیدن.
بفهمید شما
روز شنبه به آقای آبدینی وقت دادم، من حسودی میشم. گفتیم باید حسود
جواب بدم. هر روز سفر رو دقیق رصد میکنم.
عرضم به حضور شما که اولا خواستگاری پیغمبر حضرت علی علیه السلام خیلی راحت بوده. خود حضرت علی اومدن یه چند نفر بهشون پیشنهاد دادن. حضرت زهرا خیلی خواستگار داشتن. همه رو حضرت این امر خداست. خود حضرت علی خجالت میکشیدن به پیغمبر، گفتم من آمدم برای خواستگاری. حالا الان یه پروژه یه خواستگاری که کیا میان کیا نیان، همین دعوا میشه. اما اولش بعد خود مولا پیشنهاد دادن، بعدم پیغمبر خدا قبول کردن. به حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی این پیشنهاد دادن، جان عالمی به قربانش، فرمودن که رضی الله، خدا به این کار راضیه؟ گفتم بله، قبول کردن. خدا که راضیه یعنی همه چی راضی، قبول کرد. بعد فرمودن علی جان چی داری؟ حضرت یه زره داشتن، یه شطور داشتن. و
مبدأ آب میل کنی؟
بله.
ما هم یه صلوات می‌فرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و یه شمشیر. حضرت زرهشون رو فروختن، حالا به عنوان مهریه یا به عنوان شیربها دادن. مهریه هم میترسم یادم بره، مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها بین 400 الی 500 مثقال یا 480 گفتن مثقال نقره، درهم نقره. آره الان که وضع طلا اینقدر متلاطم شده که الان واقعا برای مردم بار سنگین شده، بیان تبدیل به نقره بکنن، تبدیل به یک چیز ارزونتر بکنن، چه ایدی داره؟ ببینید در خارج واقعا هیچ کشوری من فکر نمی کنم مثل ایران پروژه ازدواج اینقدر گسترده و اینقدر واقعا کمرشکن باشه. میرن شهرداری قباله می نویسن و یه خانه ساده، یه زندگی لباس ساده، میرن خونه وقت کشور اروپایی غربی شرقی
هم سادگی،
خیلی ساده است. شما بیدید بپرسید، ولی کشور ما قوغاست، فقط پول داره درجه یک میتونن ازدواج کنن، فقط خانواده اونا میتونن این شرایط این عادات و رسوم رو عمل بکنن. برترین شخصیت عالم پیغمبر خداش، بعدش حضرت علی، بعدش فاطمه زهرا است. اینا الگوی ما هستن. مهریه ساده، شما اگر مهریتون رو میلیاردها قرار بدی ولی طرف نتونه بده، گوشه زندان بره، پدر دختر رو در بیاره، چه کار چه خواهی کرد؟ این که مشکل حل نمیکنه. بعضی میگن مهریه سنگین میگیری، مثلا میخو کن، این آمار طلاق رو بیشتر کرده کمتر نکرده، این حلال مشکلات نیست. حضرت به اسلام مهریهشون خیلی ساده بوده، جهادشون 17 قلم، زرهشون رو حضرت فروختن، پولش دادن، رفتن 17 قلم، مثلا یک زیراندازی، یک ظرفی، کاسه‌ای، آفتابه‌ای، نیاز اولیاتی که ما گاهی مسافرت میریم، نیاز اولیه رو تهیه کردن. که عجیبه آقای شریعتی عزیز، پیغمبر ما وقتی چشمشون افتاد به ظروف گلی و سفالی جهاز حضرت زهرا گریه کردن، فرمودن اللهم بارک لقوم جل آنیتهم از بله خزف، فرمودن خدایا مبارک بگردان یک طایفه‌ای که عموم ظروفش سفالیه، خزف
گلیه.
گلیه اول شخصیت عالم بوده، یه پیرنی براش خریدن، لباس خیلی ساده که اون پیرن عروسی رو هم شب عروسی به سائل دادم، 17 قلم بوده. بعد خیلی جالبه، پیغمبر ما شب عروسی با حضرت خدیجه نه خونه نه جا نه مکان داشت، منتها حضرت خدیجه وضعش خوب بود، گفت مال من، جان من، همه چی مال در اختیار شما. ولی حضرت امیر با حضرت هیچ چی نداشتن، این چون اینا انصار بودن، از مکه هجرت کردن مردم مدینه از اینا پذیرایی میکردن. خود پیغمبر اول خونه ابو ایوب انصاری وارد شدن، جا
نداشت. اسلامی که نوپا
بود وقت جا نداشتن، یعنی یک اتاق حضرت علی نتونست تهیه کنه. حارثه ابن نعمان که آدم خیری بود خبر دادن که این اتاق خالی داره، که دیروز هم آقای بهشتی اشاره کرد.
بله.
پیغمبر ما فهمیدن ما انقدر برای انصار و افراد بی بضاعت رو زدیم، دیگه رومون نمیشه به این آقا بگیم که یه اتاقم به داماد ما بده. خبر تو روایت داریم به حارثه ابن نعمان رسید، گفت یا رسول الله، من خودم مالم فدای خدا پیغمبر، چیزی از نزد من محبوب تر نیست که شما امر بکنی من در اختیار شما قرار بدن. اونی که خدا بگیره برای من محبوب تر از این که در اختیار من بگیره. یه اتاق در اختیار این بزرگواران گذاشت که حضرت زهرا میفرماد یه پوست گوسفند داشتیم که اینا رو زیر مینداختیم، بعضی موقع هم برای علف مثلا حیوان چیزی پهن میکردیم که توش علف بخوره. یک زندگی بسیار ساده ولی پر از مهر، پر از محبت، پر از صفا و صمیمیت. پیغمبر ما وقتی خواستن حضرت علی رو با حضرت زهرا آشنا بکنن، خب خیلی خجالت میکشن، هر دو سر به زیر، شرم و حیا ازشون میبارید،
محجوب،
خیلی محجوب. این آیه قرآن هم درباره این بزرگواران، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، دو دریای نور و رحمت به هم دارن متصل میشن. برزخ لا یبغیان پیغمبره که بین اینها واسطه و دلاله. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان هم امام حسن و امام حسین بانتن این آیه تعبیر شده. بله، عرضم به حضور شما که فرمودن خانم ها برن، خانم ها رفتن، ولی تو تاریکی دیدن یه خانم ایستاده. پیغمبر خدا فرمودن که شما چرا نرفتی؟ اسماء بنت اومس بوده، خانم جعفر طیار، زن داداش حضرت، خیلی خانم بزرگواری بود، هم که در قوس دادن اینا کمک میکرد حضرت علی، خیلی بزرگ این خانم
اسماء
بنت اومس. عرض کرد یا رسول الله، من قصد مخالفت شما رو نداشتم، ولی روزهای پایانی عمر همسرتون حضرت خدیجه سلام الله علیها حضرت بیتابی میکردن، نگران بودن. گفتم چرا خانم ناراحتی؟ فرمود من یه دختر دارم، اونم فاطمه زهرا، یه روزی یه شبی عروس میشه و عروس احتیاج به مادر داره و شب عروسی تنهاست، من نیستم کمکش کنم، شما جای خالی من رو پر کن و کمکش کن،
تو مادری کن،
تو مادری کن. پیغمبر خیلی متأثر شد، گریه کرد که چقدر این خانم فرمود، کی دیگه مثل خدیجه، به فکر اون شبم بوده. گفت من به نیابت حضرت خدیجه علیه السلام موندم که کمک، تا یک هفته مون کارهایی که حضرت زهرا داشت بکنه به نیابت حضرت خدیجه علیه السلام. حالا فرصت نیست، حالا مناسبت
شما بفرمایید، من خواهش میکنم با توجه به اینکه ماه ذوالحجه ماه بسیار بسیار با عظمتی است و اعمالی داره و مناسبت هایی داره که باید اونها رو قدر بدونیم و از فرصت هاش استفاده بکنیم، دوستانمون امروز خودشون صفحه 410 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد و از ثواب این تلاوت بهره مند خواهند شد. ما ادامه فرمایشات حاج فرخزاد رو میشنویم تا پایان برنامه امروز ان شاء الله.
این 6 سالی که من سمت خدا اومدم بار اولی که قرآن رو محسوس کردم، ولی خب
نه، ان شاء الله دوستان خودشون میخونن،
خدا هم راضیه به این کار. ببینید فقط به ما بگن چند دقیقه وقت است که
6 دقیقه تا پایان برنامه امروز وقت.
خب سفارشاتی پیغمبر کرد که یا علی با لطافت با محبت، حضرت زهرا سلام الله علیها هم در هیچ موردی حضرت علی رو وادار به کاری نکردن و هیچ وقت هم او رو ناراحت نکردن، متقابلا همینجور، بلکه حضرت امیر می فرماید هر وقت وارد خانه می شدم همه غمها و غصه در دل من بود، بیرون مشکلات بود، ینکشف عن الهموم و الاحزان، همه غم و غصه از دل من بیرون می رفت. این زندگی شیرین این خانواده بود، اینا الگو هستن برای ما،
زندگی که اساسش درست
بود. آره. خب همونجوری که شما اشاره کردید، چون وقت کمه، صلوات رو فراموش نکنید، این صلوات ما رو وصل میکنه. صلوات در واقع صله دادن. پیغمبر ما فرمود اول الناس بی یوم القیامه اکثرکم علیه صلاتن فی الدنیا، چه کسی از همه به پیغمبر نزدیکتره؟ اونهایی که از همه بیشتر صلوات بر محمد و آل محمد میفرستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج لهم. خیلی خوب.
ببینید امروز که اول ماه ذی الحجه هست که حقیقتا عرض میکنم هیچ ماهی مثل ماه ذی‌الحجه ما مناسبت نداریم، حتی ماه رجب خیلی مناسب، حدود 25 الی 30 تا مناسبت مهم در رابطه با اهل بیت که این کتاب ماه ولایت رو ما هفته معرفی میکنیم.
آره ان شاء الله دوستان تو
تشکر میکنم، فوری به ما زنگ زدن 10000 تا چاپ کردن، ارگان ها سپاه بسیج نیروها وزارت ارشاد اینا رو میلیونی چاپ بکنن.
بله جناب آقای میرشفیع عزیزمون زحمت کشیدن که مناسبت های ماه ذی‌الحجه رو با آیات و روایات جمع‌آوری کردن در این کتاب. دوستان اگر بتونن نشون بدن، بله با مقدمه حاجای فرحزاد عزیزمون 20303 شماره پیامک ماست، میتونید به دوستان ما پیامک ارسال بکنید که انشالله اونها بگن که چطور میتونید کتاب رو تهیه بکنید،
دانلود بکنن تو سایت،
فایل پی دی افش هست میتونن دانلود بکنن. خیلی
هر کس مجانی هر چقدر میلیونی چاپ بکنه
خدا خیرتون بده انشالله،
ازشون چیزی نمیخواد.
خیلی اتفاق خوبیه،
ما میخوایم این مناسبت ها انشالله جا بیفته. من همینجا واقعا دست آقای رکنی عزیز رو میبوسم و آقای صالح که تیتراژ اول برنامه سمت خدا
رنگ و بوی قدیر رو
قدیر گذاشتن، انشالله این رو میگذارن. بازم تشکر ویژه میکنم که پایانش هم باز زیارت قدیری امام هادی علیه السلام، ما زیارت نامه ای که حدود 30-40 تا آیه توش باشه، سلام بر کسی که نبه عظیمه، سلام بر کسی که یشری نفسه، خیلی قشنگه ها.
بله.
یعنی زیارت نامه
ما از امروز تیتراژ پایانیمون همین زیارت قدیری امام هادی علیه السلام هست و روز شمار گذاشتیم برای روز قدیر ان شاء الله که برسیم.
ما امیدواریم که سمت خدا پیشانی مباحث قدیر و مناسبت‌های قدیر انشالله باشه، بقیه ارگان‌ها و رسانه‌ها هم انشالله را بیفتن، این مسیر انشالله ادامه بدن.
خب می‌فرمودید مناسبت‌ها رو.
آره این دهه دهه فوق‌العاده است، خدا در قرآن به این دهه قسم خورده، والفجر یعنی فجر صادق طلوع صبح و لیال عشر، ده شب به این ده شب خدا قسم خورده،
اون لیال عشر این ده شب،
این ده شبه. و وعدنا موسی 30 لیل و اتممناها
به عشر،
به عشر. این ده شبه. از امشب نماز و وعدنا از دیشب، فراموش نشه کسی این نماز رو بین مغرب شب بخونه، به مفاتیحی مراجعه کنم، ثواب شریک میشه با حاجیایی که حج میرن. باز ایام معلوم الحج و اشهر باز اشاره به این دهه در جاجای قرآن اشاره شده. پیغمبر ما فرمودن عبادت و عمل صالح در هیچ ایامی مثل این دهه برتری نداره و محبوب خدا نیست. دعا داره، صدقه داره، روزه غیر از عید قدیر روزه داره، و این یه دعایی است آیه شریعت عزیز مثل نماز یک شنبه ها که گفتیم.
بله.
لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج البحور. بله یه بار نگاه بکنی خیلی قشنگه.
کجاست این دعا؟
این همین اول مفاتی دعای اعمال دهه اول ذی‌الحجه.
خیلی خوب.
بعد از ماه ذی‌القعده اعمال ماه ذی‌الحجه 10 روز اول این دعا مستند.
من از بهزاد جان شهریاری هم درخواست میکنم که همون نماز دهه اول ماه ذی‌الحجه رو تو کانال بذارن. اصلا. و همین مناسبت ها رو
این
اگر
دعاها
بشه
طولانی نیست، همه دعاها رو
بذارن ان شاء الله.
مرحوم آقای دولامی میفرمودن این دعا از اون دعاهای نابیه که امیرالمومنین انشاء کردن، که تمام ذرات عالم ظهور لا اله الا الله، لا اله الا الله عدد الشعر والبر، لا اله الا الله عدد لمح العیون، به اندازه پلک چشما لا اله الا الله، این همه عالم رو. خیلی همجوری که ما میریم زیارت اهل قبور میگه السلام علی اهل لا اله الا الله، به حق لا اله اغفر لمن، خیلی دعای قشنگی. ان شاء الله عزیزان این دعا رو مستعد در کوتاه 10 بار بخونن.
خیلی خوب.
و ایام شهادت امام باقر علیه السلام رو پیش رو داریم، و بعدم عرفه سد الابواب، روزی که درها رو همه مسجد بستن الا در خانه حضرت امیر علیه السلام، و بعد حدیث ثقلین، اینا رو حدود 20 تا شد
مباهله خود عید قدیر.
خیلی مناسبت هم نمیدونم وقت هست بگیم
نه ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم چون به زیارت امام هادی هم باید برسیم.
من خواهش دارم از گوینده ها، امام جماعت ها، اونایی که صاحب رسانه هستن، صاحب منبر هستن، تو این ایام این مناسبت ها رو بازگو کنن. حیفه که مردم ندونن، حیفه که مردم. مشکل اساسی ما تمام اقتصادی و خانوادگی اجتماعی که ما از اهل بیت فاصله گرفتیم،
انشالله دست به دست هم بدیم و هممون دست به دامن اهل بیت بشیم، انشالله راهمون پیدا بکنیم،
قول میدیم حل میشه
انشالله.
خدایا تو رو قسم میدیم به دو عزیز دردانت که امروز جشن ازدواجشون بوده، سالگرد ازدواجشون، مولا امیرالمومنین به حضرت زهرا، خدایا وسائل ازدواج تمام اونهایی که به نیاز ازدواج دارن فراهم بفرما.
الهی آمین.
خدایا به حق محمد و آل محمد، اونایی که شغل ندارن، مسکن ندارن، خانه ندارن، اولاد ندارن، به حق مولا علی و فاطمه زهرا بهشون مرحمت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. هممون رو جز بهترین یارانش قرار بده. رفع هم مقام و گرفتاری از همه گرفتارها به برکت مولا امیرون حضرت زهرا بفرما.
الهی آمین.
با زیارت قدیریه انشالله.
خیلی ممنونم حاج فرز، خیلی نکات خوبی رو شنیدید. فردا هم انشالله خدمتتون میرسیم با حضور آقای حسینی عزیزمون. قد و بالای علی از چشم زهرا دیدنی است، قد و بالای علی از چشم زهرا دیدنی است، وای وقتی میرسد دریا به دریا دیدنی است. امروز مبارکتون باشه، زیارت قدیریه امام هادی رو با هم زمزمه میکنیم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم.
موفق و معید. الله
الرحمن الرحیم. السلام على محمد رسول الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وصفوة رب العالمين أمين الله على وحيه وعزائم أمره والخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله ورحمة الله وبركاته وصلواته وتحياته. السلام على أنبياء الله ورسله وملائكته المقربين وعباده الصالحين. السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوسيلين ووارث علم النبيين وبدي رب العالمين ومولاي ومولى المؤمنين ورحمة الله وبركاته.